با نام او و با سلام.
غزل 325 رو پیش رو داریم. این غزل رو تا بیت 5 با شما خوبان و شنوندگان عزیز مقابله کردیم، شرح کردیم، آرایه ها رو باز گفتیم. همینک به بیت 6 میرسیم. اما برای دوستانی که بحث دیروز رو نشنیدند اجازه بدهید فقط بیت 5 رو عرض کنم. زلفین سیاه تو به یادم آمد. اساساً بیت 5 رو شرح نکردیم و برنامه به پایان رسید. گفتیم زلفین سیاه تو به دلداری عشاق دادن قراری و ببردن قرارم. زلفین عرض کردیم مبادا مثل بعضی از شارحان زلفین بخوانند. زلف که عربی نیست، زلفین همین زلف است، زلفی که اون بخش از مویی که بر پیشانی میریزد. توضیح دیگر و معنی دیگر زلفین آن است، حلقه است که بر چهارچوب در تعبیه شده تا چوبی و میله آهنین از آن بگذرد برای چفت کردن و بستن آن. به اون حلقه در، حلقه پشت در، نه حلقه‌ای که میکوبند برای در واقع آگاهی دادن که به عنوان زنگ خبر به کار میرود، نه، حلقه‌ای که اون میله آهنین یا چوبین در داخل آن فرو می رود و باعث می شود که در بسته شود و چفت شود. به آن حلقه زلفین می گویند. چه بسا که از آنجا که زلفین حلقه است و زلف نیز ادامش همانند حلقه ای تاب خورده است، از این جهت شاید زلفین می گویند. یا به عکس، زلفی هم زلفین را گفتند، در را محکم بستیم و زلفی آن را انداختیم. و عرض کردم زلفین 5 بار در دیوان حافظ به کار رفته فقط، و در این 5 بارم حافظ که از هیچ واژه‌ای به سادگی در نمی گذرد به هر شکلی که بوده است واژه در رو آورده، که این تناسب زلفین و زلفی در نیز به گونه ای در بیتش حفظ شود. این شاهکار. و الا بسیاری از شاعران و سخنوران زلفین در آثارشون دیده می شود، هرگز به این دقایق توجه ندارند که حالا یه از واژه در نیز غفلت نکنند، به خاطر ایهام، به خاطر تناسب، به خاطر مراعات نظیر. روز اول رفت دینم در سر زلفین تو. این در به معنی در حیات و اتاق نیست، حرف اضافه است، اما اون در رو به یاد می آورد. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم. ببینید چه میکنه؟ دیروز عرض کردم و باز دلی که با سر زلفین او قراری کرد یا چند نسخه قراری داد، گمان مبر که در آن دل. اینجا در حرف اضافه است، به در ورودی و در خانه هیچ ارتباطی ندارد، اما آن در را نیز به یاد می آورد. ایهام تداعی چه بسا. گمان مبر که در آن دل قرار باز آید. پس می بینی این 4 بیت که زلفین در آن به خوبی به کار رفته، اما 5 بیت زلفین سیاه تو به دلداری عشاق، شما می فرمایید در این بیت که در به کار نرفته است. آری واجارایی ده فراوان دارد، اما در به کار نرفته است. عرض می کنم کهن‌ترین دست نوشته ها، یعنی نسخه های نوشته شده در سال 816، ببین چقدر کهنه، 818 و چند دست نوشته دیگر به جای زلفین سیاه زلفین دراز ضبط کرده. خب میپرسید زلفین دراز که در ندارد؟ میگویم این در بخش اول دراز، آیا اون در رو به یاد نمی آورد؟ ببینید چه میکنه، در کهن‌ترین نسخه ها زلفین درازه. تعجب میکنم از آقای دکتر سید محمد راستگوی عزیز فاضل ارجمند در ذیل این غزل در دیوان مصحح خیش این گونه مرقوم کرده اند: زلفین سیاه با دراز چندان تفاوتی ندارد. چرا تفاوتی ندارد؟ زلفین دراز این دال و ری بخش آغازین دراز در ورودی را به یاد می آورد و زلفین حلقه پشت در است. در این حال که زلفین و این در دراز به در ورودی و زلفی در هیچ ارتباطی ندارد، اما آن را به یاد می آورد. هنرنمایی خواجه را به روشنی می رساند به اثبات، و هنرنمایی که آرایه هایی که در هیچ یک از شاعران دیگر هرگز نمی بینیم. و جالب است اگر شما مرقوم فرموده اید که دراز و سیاه با یکدیگر تفاوتی ندارد، آن وقت استاد راستگو چرا خود زلفین دراز تو ضبط کردند؟ تنها از میان همه مصححان، نزدیک به 40 مصحح، تنها عزیز مصحح مفضال استاد دکتر محمد راستگو زلفین دراز ضبط کردند. دیوان مصحح ایشان را نشر نی به بازار کتاب پیشکش کرده است در سال 1389. در نتیجه زلفین دراز تو، ما هم دیگه زلفین سیاه نمیخوانیم به چند اعتبار، زلفین دراز تو به دلداری عشاق. دلداری عشاق واژه ایهامی است. دلداری یعنی هم دلبری را میرساند و هم در واقع دلجویی را. دادند قراری یا چند نسخه بسیار محدود کردند قراری. خلاصه زلفین تو برای دلجویی عشاق با یکدیگر قراری گذاشتند و من رو بیقرار کردند، ببردند قرارم. چرا؟ زیرا از این پس نگران این معنیم که رقیبان دیگری نیز خواهم داشت. رقیب به معنی امروزی واژه، نه به معنی دیروزی آن که به معنی حافظ و بادیگارد بود که تفصیلا به عرض شما گرامیان رساندیم. پس زلفین سیاه اجازه بدهید نخوانیم، زیرا زلفین دراز بسیار تناسب بیشتری دارد. یک آن که بخش نخستین دراز در یادآور در ورودی یا در خانه است، دو دیگر واژارایی حرف د با دراز فراوان تر است. دلداری، بردند، دادند، ببینید به دلداری و عشاق دادند قراری و ببردند، این همه واژارایی. چرا نه؟ سیاه هیچ تصور نمی کنم تناسبی داشته باشد. اما آرایه های این بیت، جناس تام در میان دو واژه قرار. قرار اولی یکی به معنی پیمان و عهده، قرار دومی هم یعنی آرام و قرار. ببینید دادن قراری، پیمانی با هم بستن. حالا قرار دادند دقیق نیست، اون بحث دیگری است. قرار پیمان و عهد. بردند آرام از من، آرام مرو بردند. پس می‌بینیم در این دو قرار جناس تام یا کامل یا تمام روی نموده است. و اما زلفین نیز هم به معنی حلقه در و هم به زلف محبوب و گفتیم دراز بخش نخستینش در رو به یاد می آورد، ایهام تدائی. همچنین آرایه ایهام تناسب، چندین آرایه داره این بیت به راستی و آرایه های بسیار درخشان. و از دیگر سوی زلف و قرار با یکدیگر تضاد دارند، زیرا قرار سکون، زلف پیوسته لرزش داره. به اندک نسیمی و مختصر لغزش و لرزشی، پس بر این پایه با قرار در طباق است. همچنین دادند و بردند نیز به گونه‌ای با یکدیگر در تضادند. شاید هم حروفی د و ق در این بیت بسیار پررنگ و روشن است. بیت هفت، گر قلب دلم را ننهد دوست ایاری، ایار به سنگ محک هم گفته میشه، ایار به اندازه ناخالصی طلا و نقره رو میگند، چند ایاره یعنی اندازه خالصیش چقدره. حالا مجازن به معنی ارزش هم میتواند باشد، چرا که نه. میفرماید گر قلب دلم را دوست ارزشی ننهد، به همه معانیش، محکی نگذارد، اساسا التفاتی نکند، اما من نقد روان در پیش از دیده شمارم، یا من نقد روان در دمش، یعنی همان لحظه، همان آن. دم به چند معنیه، دم به مفهوم خونه، به مفهوم نفسه و معانی دیگر که حال عرض خواهم کرد. دموع، یه کتابی هم داریم به نام مقتل، شاید الان به یادم میاد عرض خواهم کرد. حالا قلب دل یعنی چه؟ قلب دل اضافه تشبیهیه، دل به چیز ناخالص مانند شده، دل ناخالص، دل سیاه. و از دیگر سوی قلب عضوی از بدنم هست. قلب به مفهوم زر ناسره هم به کار رفته، اما نقد روان، نقد روان یعنی نقد، همون یعنی زر، پول. نقد روان میتواند به معنی پول رایج و زر رایج، روان به معنی جاری، رایج. بهترین معنی روان، یکی از معانی روان، رایج است. اما استعاره از عشق نیز هست نقد روان. فعلا روانتر و نقدتر همین عشقی است که نقدن روان می شود. از این منظر اگر دوست دلم را چون قلب، یعنی زر ناسره و زر ناخالص، ایاری و ارزشی و وزنی ننهد، در دم آنن بیدرنگ قطرات اشکم را چون نقد روان و زر رایج، یا بهتر است بگوییم سکه رایج. نقد روان الان به یادم آمد، سکه رایج هم میتواند استعاره از عشق باشد، هم سکه‌ای که روان رایجه. پس چی شد؟ بیدرنگ قطرات اشکم را که چون سکه رایج هست در پیش یا در پایش یا در قدمهایش فرو می ریزم. این نقد روانم رو در پیش یعنی در پشت سرش یا در پایش یا به پایش بر پایش البته فرو می ریزم. و از دیگر سوی نقد روان یادآور روان به مفهوم رونده و جاری هم هست، به قرینه روان بودن اشک، جاری بودن آن. نقد روان استعاره از اشک، اما یادآور سکه رایج واقعی هم هست. چرا؟ به قرینه شمارم، شمردن. نقد را می سکه رایج را می شمارند. باز روان ایهام به روان در مفهوم جان و روح دارد، به قرینه دل و مقابله نقد روان با قلب دل، یعنی دل ناخالص، دلی که هنوز به ایمان کامل نرسیده است. پس میگوییم اگر دوست دلم را که چون سکه ناخالصه ارزشی ننهد، من روان و روح خود را که به منزله سکه رایج و روانه بی هیچ تردید و درنگی نثار قدمهاش میکنم. از این بیت میتوان معنی به دست داد. در نتیجه قلب دل واژه‌ای کاملا ترکیبی ایهامی است، نقد روان نیز کاملا ایهامی است. اما آرایه های این بیت، آرایه ایهام تناسب به اعتبار معانی گوناگون قلب دل و نقد روان، همچنان که عرض کردیم قلب پول تقلبیه، یکی از اعضای بدنم نیز هست، اما قلب دل اضافه تشبیهی هم هست. تا نقد روان یکیش به مفهوم سکه رایجه و دو دیگر استعاره از اشک روانه، باز نقد روان نیز اضافه تشبیهی است. اما میان قلب و نقد و روان و ایار و شمردن چه تناسب خوشی. میان قلب و دل ایهام تناسبه و هم حروفی نه د ر در این بیت به روشنی آشکاره. بیت بسیار مهمی بود، با پوزش، زیرا بیت ششم رو فرو انداختن. ای باد از آن باده نسیمی به من آور، بسیار ناسخته و ناپخته است. به من آور یعنی چه؟ هر زبانی هر زبان فارسی نیست. می توانست بفرماید ای باد از آن باده نسیمی مرا آر، یا مرا آور به من، حالا به هر معنیم که باشد، به معنی برای باشد یا هر چه باشد، ترکیبی کاملا غیر فارسی است. بدین سبب نسخه قدسی و قاآنی این بیت را به گونه دیگر ضبط کردند و حق هم داشتند. چگونه ضبط کردند؟ ای ساقی از آن باده یکی جرعه بیاور. مجبور بودند که قیاسی ضبط کنند، از پیش خود چیزی جعل کنند تا از این به من آور که خیلی به راستی غیر فارسی است از نظر هم حرف اضافه هم ترکیب، کرانه بگیرن. و بنده هم در پایان همین ضبط قاآنی و قدسی را خواندم که ای ساقی از آن باده یکی جرعه بیاور، کان بوی شفا بخش بود دفع خمارم. یعنی چه؟ حرف بسیار سخیفی است، ضبط بسیار نادرستی است. کان بوی شفا بخش بود دفع خمارم، دست کم اگر می بود کند دفع خمارم درست می بود. کان بوی شفا بخش خمارم را دفع می کند. بود یعنی چه؟ کند دفع خمارم. ما داریم توضیح عرض می کنیم، نمی خواهم بگویم که این گونه بخوانیم. اما 36 دست نوشته، 36 دست نوشته کجا؟ ضبط علامه قزوینی از روی ضبط خلخالی روایت کرده. فقط این ضبط، یعنی ضبط قزوینی، یک نسخه پشتوانه داره و غلط مسلم هم هست، اما 37 درس نوشته این ضبط بسیار ارجمند و دلپذیر و دلاویز رو 30 و چند درس نوشته رو جالب است که علامه قزوینی فرو گذاشته و ضبط خلخالی، ضبط خطا. آن ضبط چیست؟ کانبوی شفا میدهد از رنج خمارم. ببینید، کانبوی شفا میدهد، بوی فاعل، شفا میدهد فعل، از رنج خمارم. از حرف اضافه رنج متمم، خمارم مضاف، تموم شد. بود دفع خمارم یعنی چه؟ جالب آن است که استاد فرهیخته‌ای مثل دکتر راستگو این گونه در ذیل این بیت مرقوم فرموده: این مصرا کان بوی شفا بخش بود دفع خمارم، اعراب هم گذاشتند، از کان بوی شفا میدهد از رنج خمارم روانتر و بلیغتر است. حضرت استاد، خطاست، چگونه خطا بلیغ میشود؟ کان بوی شفا بخش بود دفع خمارم. دفع خمار بود یا کند؟ به راستی از حضرت عالی. چگونه؟ حال اگر قزوینی این ضبط را کرده است، 70 سال پیش این روایت رو انجام داده، که این همه دست نوشته های کهن شناخته نشده بود. اما استاد راستگو زمان حضرت عالی 30 و چند دست نوشته کهن شناخته شده است. چگونه است که ضبط خطایی مثل ضبط علامه قزوینی را می‌فرمایید ضبط روان و بلیغ؟ آرایه های این بیت: جناس زاید میان باد و باده، از دیگر سوی میان باد و نسیم و میان نسیم و بو تناسب به کار رفته. میان باد و خمار نیز هم میتوان گفت تناسب است و هم میتوان گفت به گونه‌ای نوعی تضاد و یا طباق. باد و نسیم هم ایهام تناسب در این ترکیب دیده میشه. مثبت بلند آنی در این بیت تماشایی است. تا فردا، وقت خوش. کنار تو شدم غرق و امید است از موج سرشکم که رسانت به کنارم. پروانه او گر رسدم در طلب جان چون شم، همان دم به دمی جان بسپارم. امروز مکش سر ز وفای من و اندیش زان شب، که من از غم به دعا دست برآرم. زلفین دراز تو به دلداری عشاق دادند قراری و ببردند قرارم. ای ساقی از آن باده یکی جرعه بیاور، کان بوی شفا میدهد از رنج خمارم. گر قلب دلم را ننهد دوست یاری، من نقد روان در دمش از دیده ببارم. گر قلب دلم را ننهد دوست یاری، من نقد روان در دمش از دیده شمارم. گر قلب دلم را بنهد دوست یاری، من نقد روان در پیش از دیده شمارم. دامن مفشان از من خاکی، که پس از من زین در نتواند که برد باد غبارم. زین در نتواند ببرد باد غبارم. حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است، عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم. عمری بود آن لحظه که جانی به لب آرم.